آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر بریتانیا از ایران خواست راه مذاکره را برگزیند. دولت عراق بار دیگر خواستار اجرای حکم اعدام مقام‌های دوران صدام حسین شد. و آمار مصدومان مراسم چهارشنبه سوری در تهران به 31 تن رسید. با درود فراوان در نخستین لحظات بامداد چهارشنبه با آغاز روزی آفتابی در تهران، من حسین قویمی در شهر نیمه آفتابی پراگ در یک ساعت آینده با مجله نیمه شب به اتفاق همکارانم با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز 28 اسفند 1387 خورشیدی که برابر است با 18 مارس 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای امروز در تهران بین 3 تا 14 درجه متغیر خواهد بود و خورشید خانم در تمام روز با نور خودش امید و مهر رو در آستانه بهار و نوروز به شما هدیه میکنه. با شادباش های نوروزی خدمت شما در مجله نیمه شب گزارش های رنگارنگ همکارانم را خواهید شنید، اما پیش از پرداختن به گزارش ها، هانا کاویانی تازه ترین خبرها را با آگاهی می رساند.
با سلام. گوردن براون نخست وزیر بریتانیا امروز در سخنانی در یک کنفرانس هسته‌ای در لندن ابراز امیدواری کرد که ایران آنچه را که او گزینه درست خواند انتخاب کند. آقای براون گفت ایران میتواند به جای تحریم‌های بیشتر و بی‌ثباتی منطقه‌ای با بهره‌جویی از تمایل بین‌المللی از جمله پیشنهاد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا راه مذاکره را برگزیند.
ایران therefore faces a clear choice to continue in this way and face further and tougher sanctions or change to a UN overseen civil nuclear energy program.
نخست وزیر بریتانیا در این باره گفت این حق مسلم ایران و هر کشور دیگری است که برنامه مسالمت‌آمیز هسته‌ای داشته باشد، اما برنامه هسته‌ای کنونی ایران پذیرفتنی نیست و خودداری ایران از رعایت قواعد بازی سبب می‌شود تا ما برنامه هسته‌ای آن را خطری اساسی در جهت گسترش سلاح‌های هسته‌ای بدانیم. نخست وزیر بریتانیا همچنین گفت که ضروری است تا با ایجاد نظام بین المللی جدید به کشورهای غیر هسته‌ای کمک شود تا آنها بتوانند نیازهای خود به انرژی را تامین و با تهدیدات تغییرات آب و هوا مقابله کنند. دولت عراق بار دیگر خواستار اجرای حکم اعدام مقام‌های دولتی دوران حکومت صدام حسین شد. علی الدباغ سخنگوی دولت عراق در بیانیه خطاب به رئیس جمهوری عراق خواستار صدور فرمان اجرای احکام اعدام شد. علی حسن المجید معروف به علی شیمیایی، سلطان هاشم وزیر دفاع سابق، حسین رشید محمد فرمانده سابق ارتش همگی برای کشتار کردها در سال 1988 میلادی محکوم شناخته شده و حکم مجازات اعدام برای آنها صادر شده است. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا اعلام کرد با برگزاری مراسم چهارشنبه سوری در تهران تا کنون 31 مصدوم به بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری مراجعه کردند که 6 تن از آنها جراحات شدیدی داشتند. مسئول روابط عمومی این بیمارستان به خبرگزاری ایسنا گفته است که مجروحان این بیمارستان عمدتاً با نارنجک، مواد آتشزا، بنزین، اکلیل سرنج و یا آتش سوزی دچار سانحه شدند و کسانی که جراحات شدیدتری داشتند برای جراحی چشم یا دست به بیمارستان‌های دیگر منتقل شدند. همچنین این خبرگزاری می‌افزاید که چند مغازه در تهران نیز بر اثر انفجار مواد آتش‌زا دچار خسارت شدند. خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد ساعت رسمی کشور از ساعت 24 روز اول فروردین 88 یک ساعت به جلو کشیده می‌شود. مجلس شورای اسلامی در سال 86 و پس از 2 سال وقفه در جلو و عقب کشیدن ساعت رسمی کشور و به منظور صرفه‌جویی در مصرف برق کشور قانونی تصویب کرد که بر اساس آن هر سال ساعت 24 اول فروردین ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده شده و در ساعت 24 سیوم شهریور هر سال یک ساعت به عقب کشیده می شود.
با سپاس از هانا کاویانی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله نیمه شب می شنوید. درباره گفته‌های گوردون براون نخست وزیر بریتانیا مبنی بر تحریم‌های بیشتر ایران به خاطر برنامه هسته‌ای با یک کارشناس مسائل امنیت بین الملل گفتگو می‌کنیم. روز سه‌شنبه شماری از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق در پاریس در محل سفارت عراق در پاریس تجمع کردند و نسبت به محاصره اردوگاه اشرف به اعتراض پرداختند. کمپین بین المللی حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواست علی نجاتی رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت نیشکر هفت‌تپه را فوراً آزاد کنند. تا چند دقیقه دیگر گزارشی در همین زمینه. و سازمان ناسا اعلام کرد که فضاپیمای دیسکاوری تا ساعاتی دیگر در کنار ایستگاه فضایی بین المللی پهلو می گیرد. و همچنین از چهارشنبه سوری در تهران هم که ساعتی پیش به سر آمد گزارشی خواهیم داشت. و در بخش دوم نیز برنامه صدای شما صدای فردا را خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. همچنان با ما بمانید. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه در کنفرانسی مربوط به توسعه صنعت هسته‌ای غیرنظامی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی چنین موضع‌گیری کرد که ادامه برنامه کنونی هسته‌ای و روبرو شدن با تحریم‌های بیشتر یا قرار دادن برنامه هسته‌ای ایران تحت نظارت سازمان ملل که بیشترین منافع را نصیب ایران می‌کند. پایان نقل قول. علیرضا کرمانی همکارم گفتگوی انجام داده با الکس وطنخواه، کارشناس مسائل امنیت بین الملل و تحلیلگر مسائل استراتژیک در مؤسسه تحقیقات دفاعی جینز در آمریکا. الکس وطنخواه درباره گفته‌های روز سه‌شنبه نخست وزیر بریتانیا چنین میگوید:
به نظر من اصلا حرفشون چیز جدیدی نداشت و از نظر کارشناسی که من مسئله دارم نگاه میکنم، اگر آدم حرف جدیدی راجع به این مسئله تحریم نداره بهتره که به این موضوع زیاد پیله نکنه. تندروهای توی ایران، تندروهایی که ما الان در ایران داریم راجع به مسئله هسته‌ای کشور برمیگردن میگن این آقای نخست وزیر انگلیسی سنن جدیدی ندارن که این تهمت ها رو به ایران میزنن.
در حالی که این روزها بیشتر درباره پیگیری‌ها برای جستجوی راه‌های گفتگو با جمهوری اسلامی ایران می‌شنویم، آیا سخنان نخست وزیر بریتانیا رو می‌توان نوعی چرخش به سیاست‌های گذشته و تهدید تلقی کرد؟
من این صحبت آقای گوردون تو این زاویه نگاه نمی‌کنم. من فکر نمی‌کنم رئیس جمهور اوباما در آمریکا این سیاست آمریکا رو در هفته‌های آینده وصل کرده باشه به مثلا نخست وزیر براون. فکر می‌کنم آمریکایی‌ها الان دارن خودشون روی این مسئله توی این واشنگتن روی این سیاست‌های خودشون دارن فکر می‌کنن و تا اونجایی که به ما گفته شده و می‌بینیم تا چند هفته دیگه ممکنه سیاست جدیدی دفاع کنم.
آقای گوردون براون خواسته‌ای هم مطرح کرد، همون مسئله‌ای که سازمان بین‌المللی انرژی اتمی و شورای حکام آژانس هم در قطعنامه‌ها از ایران خواستند و اون نظارت بیشتر آژانس بر برنامه‌های هسته‌ای ایران. اما ما تا کنون شاهد بودیم که از یک طرف اصرار و از سوی دیگر ماجرا انکار.
اینجوری که من قضیه رو می‌بینم، واقعیت اینه که ایران الان سه تا تحریمی که تمام کشورهای سازمان آژانس امضا کردن ایران رو زیر پا گذاشته. از سال 2006 میلادی اونجا. ولی آقای گوردون براون به نظر من یه کاری که امروز کردن که ممکنه بول بدن به تندروهایی که تو ایران هستن اینه که برگشته گفته ایشون که اسلحه اتمی در دنیا باید نابود شه. خب اون روی که تو ایران نشستن سری برمیگردن میگن خب اگر این حرف شما درسته چرا مثلا زیر فشار نمیذارید کشورهای مثل اسرائیل و پاکستان و فلان، چرا فقط روی ایران فشار میذارید؟ و این میگم تندروهایی هستن تو ایران از این مسائل، از این سخنرانی آقای گوردون براون ممکنه بخوان سوء استفاده کنن. صحبت از صفر کردن برنامه‌های تحریم ایران کردن که تا اینجایی که بنده میبینم تو واشنگتن صحبت اینه که تحریم به درد نمیخوره.
آقای وطنخواه، به عنوان یک کارشناس مسائل امنیت بین‌المللی فکر میکنید آخرین راه حل‌های جهان غرب در برابر مسئله هسته‌ای ایران چه راه حل‌هایی را به عنوان آخرین راه حل‌ها در نظر داره یا باید در نظر داشته باشه؟
ایرانی‌ها و به خصوص رهبر مملکت آقای علی خامنه‌ای فکر می‌کنم شخصاً مهمترین حرفی که می‌تونید بهشون بزنید و ایشون رو قانع کنید که با دنیای غرب بشه همکاری کرد، به خصوص با آمریکا، که آقا جمهوری اسلامی دنیای غرب قبول می‌کنه و صحبت عوض کردن رژیم و اینجور چیزا رو می‌ذارن کنار. ایشون اگه این مثلا دنیای غرب بتونه بهش قانع کنه، من فکر می‌کنم ایران پروژه به برنامه هسته‌ایش خیلی همکاریشو بیشتر کنه. ولی تا اون موقعی که به اون نقطه ما نرسیم ایران قدم‌های خیلی کوچک خواهد برداشت، چون که میترسن که بلایی که سر مثلا کشوری مثل لیبی اومد سر ایران بیاد که سریع همکاری رو شروع کنن بدون اینکه قبل اینکه چیزایی که میخوان گیرشون بیاد. و حواسشون به این مسئله خیلی جمعه و اگه بتونیم مقایسه کنیم در دنیای جهانی به جای اینکه راه لیبی رو برن اینا ممکنه راه کره شمالی رو برن که فکر کنن با پاشش کنن توی کفش بالاخره برای رژیم برای جمهوری اسلامی بهتر باشه. حالا برای ایران بهتره نمیدونم، ولی برای جمهوری اسلامی بهتر باشه برای اینکه در کارن در تهران.
الکس وطنخواه کارشناس مسائل استراتژیک با همکارم علیرضا کرمانی گفتگو می‌کرد درباره حرفای نخست وزیر بریتانیا و مسئله هسته‌ای ایران. از سوی دیگر در آن سوی کانال مانش در فرانسه به دنبال انتشار خبر محاصره اردوگاه اشرف متعلق به سازمان مجاهدین خلق در 80 کیلومتری شمال بغداد، بعد ظهر سه‌شنبه شماری از اعضا و هواداران این سازمان در برابر محل سفارت عراق در پاریس اجتماع کردند. تظاهر کنندگان در این اجتماع علیه این محاصره و ایجاد محدودیت در رساندن آذوقه و ممنوعیت ملاقات با ساکنان اشرف اعتراض می کردند. میرعلی حسینی همکارم در پاریس گزارشی دارد در همین زمینه.
در اجتماعی که ظهر سه‌شنبه در برابر سفارت عراق در پاریس توسط کمیته پشتیبانی از حقوق بشر در ایران برگزار شد، حدود 100 تن از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق به محاصره اردوگاه اشرف در نزدیکی بغداد اعتراض کردند. شعار اصلی تظاهرکنندگان که توسط نیروهای انتظامی فرانسه کنترل می‌شدند، قطع محاصره اردوگاه اشرف توسط نیروهای عراقی بود. یکی از اعضای کادر رهبری سازمان مجاهدین خلق در پاریس، محسن رضایی، در گفتگویی با رادیو فردا گفت این محاصره توسط نیروهای عراقی که قرار بود محافظت از اردوگاه اشرف را به عهده داشته باشند انجام گرفته است.
این تضییقات به دنبال درخواست خامنه‌ای از رئیس جمهور عراق بود که خواهان بسته شدن قرارگاه اشرف.
گذشته از برگزاری تظاهرات در برابر سفارت عراق، از نقطه نظر بین المللی شما چه اقداماتی میتونید بکنید؟
اولا حقوق اشرفی ها رو چه پارلمان اروپا و چه بسیاری از پارلمان های کشورها اکثریتشون این رو مورد تایید قرار دادن. الان هم بسیاری از شخصیت های اروپایی از نایب رئیس پارلمان اروپا گرفته و بسیاری از پارلمانترهای کشورهای اروپایی از قبیل انگلیس، ایتالیا و سایر کشورها طی نامه‌هایی به هم نخست وزیر عراق هم رئیس جمهور آمریکا خواهان این شدن که حفاظت اشرفی‌ها تضمین بشه.
از افرادی که در اردوگاه اشرف هستن کسانی هستن که شهروند کشورهای خارجی باشن و بتونن آزادانه از اونجا بیان بیرون؟
تعدادی از کسایی که به اصطلاح شهروند محسوب میشن اونجا هستن، ولی انتخاب ساکنین اشرف اینه که اونجا باشن و هیچ کس قصد اومدن از اونجا رو نداره.
شما به هر حال اونجا چون فعالیت سیاسی میکنید، در شرایط اضطراری از نقطه نظر حقوق بشر اگر جان افراد اردوگاه اشرف به خطر بیفته اقدام میکنید یا فقط قصدتون مقاومته؟
طبق قوانین بین المللی خود جابجا کردن نقض حقوق بشره. ما اتفاقا خواهان اجرای همین حقوق هستیم بلا غیر.
پس فعلا تکلیف روشن نیست که سرنوشت افراد اردوگاه اشرف چی میشه؟
ما که اونجا خواهیم ایستاد و از حقوقمون دفاع خواهیم.
مقامات عراقی به شما چی گفتن؟
مقامات عراقی هم اونطوری که به مقامات آمریکایی موقع انتقال حفاظت تضمین دادن که این حقوق رعایت بکنن. و به نظر ما همین اعمالی که در 4-5 روز اخیر اتفاق افتاده، مثل دستبند زدن و باتون برقی زدن، اینا جنایت علیه بشریت محسوب میشه و قابل تعقیب در دادگاه‌های بین‌المللی.
پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
نوروز داره از راه میرسه. میخواین سال نو رو با شادی آغاز کنین؟
رادیو فردا سر سفره هفت‌سین کنار شماست.
ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا
روز جمعه 30 اسفند ماه از ساعت 7 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر.
چهارده دقیقه و 40 ثانیه از بامداد چهارشنبه گذشته به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواست که علی نجاتی رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت نیشکر هفت‌تپه فوراً آزاد کند و به آزار و اذیت و محاکمه تمامی فعالان کارگری پایان دهد. آقای نجاتی روز 18 اسفند ماه سال جاری در منزل خود توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد و تاکنون خانواده و همکارانش اطلاعی از وضعیت او ندارند. همکارم بهروز کارونی گزارشی دارد در همین زمینه.
با گذشت 9 روز از بازداشت علی نجاتی، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، خبری از او در دست نیست و گزارش‌های غیر رسمی از بی‌خبری خانواده آقای نجاتی از مکان نگهداری این فعال کارگری و همچنین اتهام وی حکایت دارد. در همین ارتباط کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نوشته است علی نجاتی هم اکنون در مکانی نامعلوم و بدون تماس با دنیای خارج به سر می‌برد و مسئولین هیچ اطلاعاتی در این زمینه به خانواده وی ندادند. یک کارگر در شهر شوشت از اعمال فشارهای جسمی و روحی بر آقای نجاتی سخن می‌گوید.
اونجوری که خانواده ایشون پیگیری کردن و دیگر کارگران و کسانی که نگران بودن، چیزی که مسلم هست این که ایشونو در شرایط بسیار سختی از لحاظ روانی و فشارهای زیادی نگه داشته بودن، از جمله که بهشون بیخوابی دادن، قضا هم در اختیار ایشون قرار نداده بودن، نمیدونیم چند وعده یا چقدر، اما به هر حال این اتفاق افتاد. هرچی خانواده ایشون پیگیری کردن از وضعیت آقای نجاتی جواب درست حسابی بهشون ندادن.
بحث فشارهای جسمی و روحی در شرایطی عنوان می شود که مقامهای جمهوری اسلامی ایران در موارد مشابه این موضوع را رد کردند. با این همه برخی از متهمان آزاد شده و نیز سازمانهای حقوق بشری بر وجود فشارهای جسمی و روحی بر زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی تأکید کردند. هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در این زمینه گفت با عدم ارائه اطلاعات امکان بدرفتاری و شکنجه علی نجاتی قوت می گیرد. بازداشت او و دور نگه داشتن وی از خانوادهش رفتاری غیر انسانی است. پایان نقل قول. آقای قائمی همچنین خواستار آزادی سریع رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه شد و افزود باید به حقوق فعالان سندیکاهای مستقل در ایران احترام گذاشته شود. این نخستین بار نیست که فعالان کارگری در هفت تپه تحت فشار قرار می گیرند. در سال گذشته نیز 6 تن از این فعالان از جمله علی نجاتی که در سال جاری از سوی هزاران کارگر شرکت نیشکر هفت تپه به عضویت هیئت مدیره سندیکای کارگران این شرکت انتخاب شدند، به مدت چند ماه بازداشت و سپس آزاد شده بودند. پس از آن نیز این فعالان کارگری به اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب دزفول محاکمه شدند که تاکنون حکم محمد حیدری مهر اعلام شده است. آقای حیدری مهر به 4 ماه حبس تعزیری و 8 ماه حبس تعلیقی محکوم شده است. ضمن آنکه بر اساس حکم دادگاه این فعال کارگری به مدت 3 سال حق شرکت در انتخابات مجامع کارگری را ندارد. این در حالی است که به موجب مقابل نامه های بین المللی که ایران نیز به اجرای آنها ملتزم است، فعالیت های سندیکایی باید آزاد باشد.
پس از گزارش بهروز کارونی به فضا و آسمان آبی نگاه می‌کنیم. سازمان ناسا اعلام کرد که فضاپیمای دیسکاوری در نخستین ساعت‌های بامداد به وقت ایران در کنار ایستگاه فضایی بین‌المللی پهلو می‌گیرد و 7 سرنشین آن دنباله مأموریت 13 روزه خود را پی خواهند گرفت. درباره تازه‌ترین مأموریت شاتل دیسکاوری گزارش نادر صدیقی همکارمان در آمریکا را می‌شنویم.
ناسا سازمان فضانوردی آمریکا اعلام کرد که فضاپیمای دیسکاوری برای پیوستن به ایستگاه فضایی بین‌المللی با هیچ خطر بالقوه‌ای روبرو نیست. پیش از این حرکت زباله‌های فضایی به سوی ایستگاه بین‌المللی موجب نگرانی مقام‌های فضایی آمریکایی و روسی شده بود. زباله‌های فضایی چیزی نبودند به جز تکه‌هایی به اندازه 10 سانتی متر از قطعات ماهواره کاسموس روسی که در سال 1981 میلادی 28 سال پیش پس از قرار گرفتن در مدار زمین متلاشی شد. مهمترین مأموریت سرنشینان فضاپیمای دیسکاوری نصب 1 جفت از بالهای باتری خورشیدی ایستگاه بین المللی است که در واقع سیستم تولید برق خورشیدی آن را تکمیل خواهد کرد. مقامهای ناسا برای پرتاب شتل دیسکاوری که چند بار به تعویق افتاد به نوعی با زمان مسابقه گذاشته بودند، چرا که مجبور بودند این مأموریت را پیش از پرتاب سفینه روسی سایوز در 5 فروردین ماه آینده به انجام برسانند. سفینه سایوز ساکنان جدید ایستگاه فضایی بین المللی را حمل خواهد کرد. کار نصب بالهای باتری خورشیدی در نخستین روز پیوستن فضاپیمای دیسکاوری به ایستگاه بین المللی آغاز می شود و 3 روز به طول می انجامد. 2 فضانورد مسئول انجام این ماموریت هستند و هر یک بیش از 6 ساعت پیاده روی در فضا آن را به پایان خواهند برد. به گفته مسئولان ناسا هر یک از این پنل‌های باتری خورشیدی 35 متر طول دارند. فضانوردان همچنین تعمیرهای دیگری را در درون ایستگاه فضایی بین المللی انجام خواهند داد که از آن جمله است تعمیر دستگاه تولید آب آشامیدنی و وسایل ورزشی ساکنان ایستگاه. با تامین انرژی کامل ایستگاه فضایی، فضانوردان قادر خواهند بود که ماموریت‌های علمی خود را بدون صرفه‌جویی در مصرف برق انجام دهند. با تکمیل ماموریت فعلی دیسکاوری، ایستگاه فضایی همچنین قادر به پذیرایی از 6 فضانورد خواهد بود که ساکنان جدید در اواخر اردیبهشت ماه به آن خواهند پیوست. اگرچه ماموریت فضانوردان دیسکاوری 1 روز کمتر شده است، ولی مقام‌های ناسا می‌گویند که به رغم این تغییر برنامه، فضانوردان قادر خواهند بود 80-90% ماموریت خود را به انجام برسانند. سازمان فضانوردی آمریکا برای ساختن ایستگاه بین‌المللی تا کنون 125 پرواز انجام داده که 36 ماموریت آن را شاتل دیسکاوری بر عهده داشته است. یک دستاورد علمی شگفت‌انگیز که در مراحلی با فاجعه انسانی نیز همراه بوده است.
گزارش نادر صدیقی بود درباره فضاپیمای دیسکاوری. و اما بر روی کره زمین و در ایران، چهارشنبه سوری این جشن ملی باستانی ساعتی پیش به پایان خود رسید. اینک گزارشی میشنویم از محمد زرقامی در همین زمینه.
آی باشه 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 بشو دلم چی گفته شب تا سحر بیاری گل گفته گل شنفته آتیش الو الو دسترای همسایه رو سر کوچه پال گوش میشینن یواش بیا یواش برو.
باز هم چهارشنبه آخر سال و باز هم وضعیت اضطراری برای تهران، پایتخت ایران، جایی که از روزها قبل زنگ اعلام آماده باش برای بسیاری از نهادهای دولتی به صدا در آمده است. صدایی که شاید در میان صدای حاصل از نارنجک های دستساز و ترقه های ساخت کشور چین گم شده باشد. اما به هر حال صدای این اعلام آماده باش صدایی آشناست. سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با تدوین یک برنامه عملیاتی آماده باش اعلام کرده است که با آخرین شیوه های فناوری در ایجاد هماهنگی بین سازمان های مسئول با حوادث برخاسته از این شب مقابله می کند. اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نیز به همین منظور ستادی ویژه تشکیل داده است. محمود سالارکیا پس از اتمام جلسه این ستاد با اعلام خبر کشف یک محموله 15 تنی مواد آتشزا از دستگیری 9 نفر خبر داد. آقای سالارکیا همچنین درباره مصوبات جلسه این ستاد گفت: نیروی انتظامی موظف به برخورد با افرادی شد که اقدام به راهبندان و مزاحمت برای مردم، فروش و توزیع مواد محترقه و آتشزا و تخریب اموال عمومی و خصوصی می‌کنند. یعقوب سیما صالحی، روزنامه‌نگار در تهران، از وضعیت پایتخت در شب چهارشنبه سوری می‌گوید.
توی حوالی میدون نوامش دیروز اداره اماکن دستورالعمل داده بود که ساعت 2 بعد از ظهر همه پاساژا بسته بشه. امروز گاردای ویژه نارمک دائم مانور می‌دادن، مانع هر تجمعی می‌شدن. توی خیابون ونک امروز موتور سوارا ماشینایی که توشون چند تا جوون با هم دیگه بودن و برخورد می‌کردن، حتی بازرسی می‌کردن. به همین نسبت تقریبا سر صداها هم کمتر شده. امروز شهرداری نیتوانت‌های رو گذاشته که توی خیابون پرسه می‌زنن و جایی که چوب جمع شده باشه جمع می‌کنن عقب نیسان و می‌برن.
بنا به گفته محمود سالارکیا، دبیر ستاد ویژه این شب، افراد دستگیر شده تا پایان تعطیلات نوروزی با قرار مناسب روانه زندان خواهند شد. اما برکنار از برخوردهای رسمی با شب چهارشنبه سوری، نسل پیشین نیز معتقد است برگزاری این جشن با آنچه در گذشته انجام می‌شد متفاوت است و برخی سمت و سوی این جشن در سالهای اخیر را اشتباه می‌دانند. با این حال، به گفته یعقوب سیما صالحی، روزنامه‌نگار در تهران، مقام‌های دولتی ایران برای کنترل چهارشنبه سوری از 2 جنبه به آن نگاه کردند.
نظامی خیلی گسترده عمل کرده، چه قبل از این قضیه چه امشب. مثل همیشه کار سلبی اتفاق افتاده در کنار اینها. بعد اقدامات فرهنگی هم صورت گرفته. تلویزیون ایرانی چند روزه خیلی به شدت این تصاویر تکاننده از مجروحان حادثه رو نشون داده. در عین حال مثلا شهرداری برنهایی رو نصب کرده که به پدر و مادر رو توصیه میکنه که به بچه هاشون در خرید این مواد مسرقه بی خطر کمک کنن.
مقام های شهرداری تهران عنوان کردند که این جشن ها با حضور نیروهایی همچون بسیج محلات و کلانتری محل فقط به خاطر آنچه که تامین نظم و امنیت نامیده شده برگزار می شود. آنها همچنین گفتند حتی المقدور سعی خواهد شد در اجرا و مدیریت برنامه ها از شورایاری ها و مردم محل استفاده شود. اما با وجود این محدودیت ها بازار امسال فروش مواد ویژه شب چهارشنبه سوری چگونه بود؟ یک فروشنده مواد ویژه این شب:
امسال زیاد خوب نیست، اصلا شبی پنج شب نمیشه درآمد نداره، ولی سال قبل بهتر. نمیدونم مال چیه، شهرداری نمیذاره، مامور نمیذاره اصلا بساط کنیم، دیگه صد معبر میشه.
در شرایطی که هنوز جشن محبوب چهارشنبه سوری در نگاه مقام‌های دولتی جلوه کاملا رسمی پیدا نکرده است، برخی از علمای حوزه علمیه قم خواستار برخورد با این جشن ایران باستان شدند. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس، آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید قم با حرام دانستن خرید و فروش و حمل و نقل مواد آتش‌سا، چهارشنبه سوری را آیینی غلط نامید و گفت چهارشنبه سوری در فرهنگ اسلامی هیچ جایگاهی ندارد. آیت الله مقتدایی مدیر حوزه علمیه قم نیز در گرد همایی ائمه جماعات استان قم خواستار حذف این جشن کهن شد و آن را عملی خلاف شرع نامید. با این حال به اعتقاد بسیاری برخوردهای دولتی با این آیین کهن از گرایش جوانان به برگزاری آن کم نکرده است. از این گذشته به گفته بسیاری از کارشناسان ایرانی برخوردهای ایدئولوژیک با این سنت جوانان را بران داشته که در واکنش به سیاستهای فرهنگی حاکم حساسیت بیشتری در پاسداری از این آیین باستانی نشان دهند.
ما تو با کن پسر و سر تو بالا کن دختر و همه گی بریم قشق زنی حالا دیگه بست دشمنی مردم دیگه خال گوش نمیرم.
گزارش محمد زرقامی بود از جشن ملی چهارشنبه سوری و اینک نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریدبرز غریب.
در ادامه مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا، تیم پرسپولیس ایران موفق شد با تساوی در برابر میزبانش الشباب عربستان یک امتیاز شیرین خارج از خانه کسب کند. در این دیدار که از گروه دوم این بازی‌ها سه‌شنبه شب با قضاوت چو یونگ داور کره جنوبی در ورزشگاه ملک فهد در شهر ریاض برگزار شد، سرخپوشان ایرانی در برابر الشباب به تساوی بدون گل رسیدند. روز سه‌شنبه همچنین در گروه اول سبای ایران هم در ورزشگاه خانگیش در شهر قم در برابر الاهلی امارات با کسب نتیجه مساوی بدون گل متوقف شد. در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان روز چهارشنبه دو نماینده دیگر ایران به مصاف حریفان خود می‌روند. طبق برنامه استقلال ایران عصر چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران میزبان الجزیره امارات است و چهارشنبه شب سپاهان اصفهان در شهر دمام میهمان تیم الاتفاق عربستان خواهد بود. تیم ملی فوتبال سنگال برای دیدار تدارکاتی در برابر ایران با 10 لژیونر اروپاییش به تهران سفر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، تیم سنگال در آخرین رنکینگ فیفا در مکان 60 جهان و 10 قاره آسیا است. تیم ملی فوتبال ایران هم در این رنکینگ در مکان 42 قرار دارد. طبق برنامه اعلام شده، دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران در برابر سنگال روز 12 فروردین ماه انجام خواهد شد. تیم ایران پیش از مسابقه با سنگال روز 3 فروردین در کویت با تیم ملی این کشور یک بازی تدارکاتی انجام می‌دهد. ایران سپس روز 8 فروردین در تهران در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی سال 2010 آفریقای جنوبی میزبان تیم ملی فوتبال عربستان خواهد بود. و سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان پس از رفع مشکل مالیاتیش روز دوشنبه عازم عربستان شد و به اردوی این تیم پیوست. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، فرهاد کاظمی سرمربی سپاهان روز یکشنبه به دلیل بدهی مالیاتی نتوانست همراه بازیکنان تیمش عازم عربستان شود و بعد از پرداخت بدهی 30 میلیون تومانی اجازه خروج وی از ایران داده شد. کاظمی روز دوشنبه خود را به شهر دمام محل اردوی تیم فوتبال سپاهان اصفهان رساند. طبق برنامه AFC سپاهان اصفهان روز چهارشنبه در شهر دمام به مصاف تیم فوتبال الاتفاق عربستان خواهد رفت. فریدبرز غریب، رادیو فردا.
با خبرهای ورزشی بخش نخست مجله نیمه شب را به پایان میبریم، اما همچنان با ما بمانید. در بخش دوم با خبرهای تازه با شما خواهیم بود.
این رادیو فرداست.
در آغاز بخش دوم هانا کاویانی گزیده ای از خبرها را به آگاهی می رساند.
با سلام مجدد. یک فرمانده بلندپایه ارتش آمریکا میگوید که ایران در حال افزایش فعالیت‌های خود در آمریکای لاتین و دریای کارائیب است. دریاسالار جیمز استیوردس که در رأس فرماندهی جنوب آمریکا قرار دارد و منافع این کشور در آمریکای لاتین را رصد می‌کند، از جمله فعالیت‌های ایران به حمایت از گروه حزب الله در این منطقه اشاره کرده است. وی گروه حزب الله را متهم کرد که با شبکه قاچاقچیان مواد مخدر در کولومبیا ارتباط دارد. این فرمانده آمریکایی به یک کمیته خدمات نظامی در سنا گفت: ما شاهد افزایش گسترده فعالیت حکومت ایران در این منطقه بوده‌ایم. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در سخنرانی در یک کنفرانس هسته‌ای که در لندن برگزار می‌شد ابراز امیدواری کرد که ایران آنچرا که او گزینه‌ای درست خواند انتخاب کند. آقای براون گفت ایران می‌تواند به جای تحریم‌های بیشتر و بی‌ثباتی منطقه‌ای با بهره‌جویی از تمایل بین‌المللی از جمله پیشنهاد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا راه مذاکره را برگزیند. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهارات گوردون براون را درباره برنامه هسته ایران مملو از تناقض خواند. دولت عراق بار دیگر خواستار اجرای حکم اعدام مقام‌های دولتی دوران حکومت صدام حسین شد. علی دباغ سخنگوی دولت عراق در بیانیه خطاب به رئیس جمهوری عراق خواستار صدور فرمان اجرای احکام اعدام شد. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا اعلام کرد با برگزاری مراسم چهارشنبه سوری در تهران تاکنون 31 مصدوم به بیمارستان سوانه سوختگی شهید مطهری مراجعه کردند که 6 تن از آنها جراحات شدیدی داشتند. همچنین این خبرگزاری می‌افزاید که چند مغازه در تهران نیز بر اثر انفجار مواد آتش‌زا دچار خسارت شدند. خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد ساعت رسمی کشور از ساعت 24 روز اول فروردین 88 یک ساعت به جلو کشیده می شود. نیروهای پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در افغانستان اعلام کرد که در جریان درگیری‌ها در افغانستان یک سرباز ناتو جان خود را از دست داده است. این در حالی است که بنابر اعلام ناتو در درگیری‌های جداگانه‌ای در نواحی مختلف افغانستان 35 ستیزه‌جونی کشته شدند. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه از خبر سرنگونی یک هواپیمای بدون سرنشین در عراق اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت وزارت خارجه در این زمینه چیزی دریافت نکرده است. آقای قشقاوی در این حال گفت که اگر چنین مواردی باشد معمولاً مراجع نظامی باید پاسخگو باشند. ارتش آمریکا در عراق پیش از این اعلام کرده بود ماه گذشته یک جنگنده آمریکایی یک هواپیمای بدون سرنشین ایرانی را در 100 کیلومتری شمال شرقی بغداد سرنگون کرده است.
با سپاس از هانا کاویانی، اینک نوبت میرسد به برنامه شنیدنی صدای شما، صدای فردا، که جان خاکزاد آن را تهیه کرده. با دقت گوش کنید چون ممکنه صدای خودتون رو در این برنامه بشنوید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما دوستان و همراهان همیشگی برنامه صدای شما، صدای فردا، برنامه‌ای که در حقیقت خود شما شنوندگان گرامی رادیو فردا سازند.
جان یکم داری تعارف میکنی فکر میکنم. جان روزهای متمادی سعی میکنه، تلاش میکنه که صدای شما شنوندگان عزیز رو جمع بکنه و پخش بکنه و الان یکمی داره باهاتون تعارف میکنه.
دوستان شنیدید، همکارم نیوشا باقراتی امروز کنار من در استودیوس و همین در آغاز برنامه مشخص شد که چه مسئولیتی رو بر عهده داره.
فکر میکنم به هم زدن برنامه.
سلام کن به دوستان و شنوندگان.
اینو همیشه باید یکی یادم بندازه. من سلام میکنم به شنوندگان خوب رادیو فردا و برنامه صدای شما، صدای فردا، و ببخشید که یهو پا برهنه پریدم وسط برنامه.
نه، کار خوبی کردی، چون این مژده رو باید به دوستان بدیم. ما برای نوروز، سیوم اسفند ماه، برنامه زنده‌ای رو برای شما تدارک دیده ایم که این برنامه تا ساعتی پس از تحویل سال نو نیز ادامه پیدا خواهد کرد و یکی از اجرا کنندگان این برنامه همین نیوشا باقراتی است که کنار من در استودیو نشسته.
من مطمئنم که الان شنونده های رادیو فردا از شدت از فرط خوشحالی نمیدونن که واقعا چی کار بکنن وقتی فهمیدن
من نمیدونم خوشحال خواهد برنامه. یکی دیگه هم کنار تو خواهد بود فکر میکنم، اونم توماج تاهباز.
البته بخش های مختلف داره برنامه نوروزی، یکی از بخشاشو قراره که من و توماج اجرا بکنیم. قبل از اون همکارای دیگه هم هستن، بخش موزیک داریم
که قراره پیام اون روز تلاش خواهد کرد در روز تحویل سال نو خواسته های شما دوستداران موزیک در رادیو فردا رو برآورده کنه. نیوشا در برنامه های نوروزی، البته در این برنامه توضیحات بیشتری خواهیم داد، ولی امروز تو اومدی تو استودیو. سال گذشته نیز در برنامه نوروزی که برای صدای شما صدای فردا ساختیم تو بودی که کنار من در استودیو بودی.
خیلی خاطره خوبی بود، کلی از پیامایی که اصلا فکر نمی‌کردم وجود دارن در واقع اونجا شنیدم برای بار اول.
باز اومدی تو اینجا و اون پیام‌هایی رو که ما از رادیو پخش نمی‌کنیم.
البته بعضی از پیام‌ها فکر می‌کنم به خاطر تعداد زیاد و پرشمار پیام‌های شنونده‌ها بالاخره بعد انتخاب بشن از اون بین و پخش نمیشن، ولی یه تعدادیش هست که دلیل خاصی داره. اونایی که دلیل خاص داره فکر میکنم پخش میکنیم تو این برنامه.
تو هم در انتخاب این پیام ها شرکت داشتی. اگر اجازه میدی بریم سراغ اولین پیام رو گوش بکنیم.
حتما.
به پیانجی رو با تو مدخ صحبت کنیم.
باب گوتی. حد نگوت.
نه.
عجیت باب گوتی.
خب این دوست عزیز با هم مثل این که صحبت میکرد، خود چنیدی که این دوست عزیز حرفی نزد، گفت پیامگیره، اون گفت تو یه چیز بد بگی بد نگفت، البته من چیزی نبود.
خیلی همینجا به عنوان یک عضوی از خانواده فردا تشکر میکنم از همه دوستانی که تماس میگیرن با پیامگیر رادیو فردا، ولی من متاسفانه چیزی متوجه نشدم چی میخواستن.
منم متوجه نشدم، گفتن پیامگیره بگو صحبت کن، بعد نکردن. خب اگر دوستان عزیز صدای خودتون رو شنیدید و قصد داشتید پیامی بگذارید، ببینید این پیامگیر ضبط میکنه و صداتون رو ضبط کرده، دو مرتبه تماس بگیرید با 20420221124113 و پیامتون رو بگذارید. باز بریم سراغ یه پیام دیگه که ما نمیدونم چی شده، بذار گوش کنیم
بشنویم.
من زمین هستم، آیا فردا خورشید طلوع خواهد کرد؟ بله خورشید فردا حتما طلوع خواهد کرد. آیا شاخص داو جونز در بورس وال استریت به عدد 11554 میرسد؟ بله شاخص داو جونز در بورس وال استریت حتما به عدد 11554 خواهد رسید.
خب جان نه اجازه بدید من توضیح بدم. در ادبیات چیزی داریم به اسم جریان سیال ذهن که روایات مختلف رو در کنار هم گرد میاره و کلی شاهکارهای ادبی خلق شده بر اساس این مدل نوشتن. فکر میکنم این شنونده عزیز ما جریان سیال ذهن در پیام گذاشتنش دخیل بوده. به هر حال نمیدونم این شنونده زمین بوده یا
گفت من زمین هستم،
کارشناس اقتصاد
من... هر دو قاطی بود ولی گفت من زمینم خورشید طلوع خواهد.
یه پیشبینیم پیشبینیم کردن که خورشید فردا طلوع میکنه.
ولی اون جزو نمیدونم دیگه، مسئله بورسیونا رو من بلد نیستم.
منم بلد نیستم، اگه بلد بودم وضع مالیم بهتر از این.
آره مثل که میره بالا.
صدای شما صدای فرداست.
خب بذار به شنونده بعدی هم گوش بکنیم.
الو چند دفعه صحبت کردیم، زنگ زدیم عزیز اما پخش نکردی، گوشی زنگ پخش کنی. متشکر، من محمد عزیز.
خب دوست عزیز محمد،
شما توضیح بدید چرا صداشو پخش نکردیم.
ما جز این پیامی که همین پیامو شنیدیم، این دوست عزیز پیام دیگری نگذاشته بود، ولی من نمیدونم اگرم گذاشته یا ضبط نشده که معمولا پیامگیر ما درست کار میکنه و همه پیام ها رو ضبط کنه، ولی باز ما سپاسگزاریم از محمد. ولی دیدید که صداتون رو پخش کردیم، ولی در پیام بعدی یک چیزی بگید که حداقل شنوندگان دیگه ما هم بتونن از اون گفته های شما استفاده بکنن. خب نیوشا چه کار کنیم؟
بشنویم بازم کلی پیام. اینجا من دارم میبینم روی این صفحه مونیتور که شما چیدید پشت سر هم، من خودم نشتم کلیاش واسه منم تازگی داره. بشنویم پس بعدی
رو.
رفتی و آدمکارو جا گذاشتی، قانون جنگل و زیر پا گذاشتی، اینجا قهرن سینه ها با مهربونی، تو جنگل نمیتونستی بمونی.
خب البته ادامه دارین دوست عزیز،
داشتم من گوش میدادم، خیلی قشنگ میخوندن اتفاقا. فقط یه مشکلی که هست، خیلی قشنگ میخواد، واقعا صداشون قشنگ بود، من خیلی خوشم اومد، یه لحظه من خودم شروع کردم باش خوندم، ولی موضوعی که هست فکر میکنم بیشتر شنونده ها باید در مورد مسائل روز اجتماعی سیاسی یا در مورد برنامه های ما اظهار نظر بکنن، چون اگه قرار باشه که یهو شروع بکنن همه به آواز خوندن، هرچند که خیلی زیبا میخونن، ما رادیومون باید 24 ساعت واقعا آواز شنونده های عزیزمون رو پخش بکنه.
بله بریم سراغ شنونده دیگر. نیوشا اینجا رو دیگه تو جواب بده، مثل این که این پیام یه مشکل کوچیکی داشت در گوشی بود، من نمیدونم.
خوشا یه پیام خیلی محرمانه یو میخواستم به گوشه یه کسی برسونن تو رادیو فردا یا تو ایران یا هر جای دیگه، ولی به هر حال شنوندی عزیز، تا وقتی که شما پیامتون رو بلند نگیم به گوش کسی نمیرسه، برای همین اگر پیامتون محرمانه هم هست یه کمی بلندتر بگین که کسی که میخوایم بشنوه.
تازه صدارم تقویت کرده بودیم، ولی خب بازی چیزی
تازه بالا برده
بالا برده بودیم، حد اکثر رسونده بودیم، ولی باز نمیشد فهمید که این دوست عزیز چه چیزی رو میگن. بعد بریم باز به شنونده بعدی گوش کنیم.
الو، من اعتبار ندارم، باسم زنگ بزنی. خداحافظ.
خب دوست عزیز، شماره تلفنی رو اگر گذاشته بودید بدونید حتما ما با شما تماس میگرفتیم، ولی شماره تلفنی نیفتاده بود روی صفحه مانیتور.
جان با بدبینی نگاه نکنین، شاید این شنونده ما فکر میکردش که اینجا ما صفحه نمایشگر شماره تلفن داریم و فکر میکرد که میتونیم تماس بگیریم. بعد توضیح بدیم که نداریم و مخصوصا وقتی که با کد تماس میگیریم، مثل این که با کدام تماس میگرفتم
چون شماره نیافتاده بود
و طبیعتا ما نمیتونیم با شما به خاطر نداشتن شماره تماس بگیریم.
میخواید که ما باهاتون تماس بگیریم، با پیامگیر ما تماس بگیرید و شماره تلفنی رو بگذارید تا ما به شما تلفن کنیم.
00420221124113. عجب دوئتی شد.
خب بریم باز شنونده دیگری ببینم.
تیم استقلال فهمیدم، تیم نه تیم استقلال
شنونده خیلی فوتبال رو دوست داره و انتقاداتی رو میکنه. بذار بشنویم
بشنویم.
با عرض سلام، درباره بازی استقلال با الاتحاد عربستان میخواستم صحبت کنم. ما مقصر رو آقای قلعه‌نویی میدونیم، همه میدونیم که امسال با نبودن آقای امیرحسین صادقی دفاع استقلال ضعف داره و موقع ایشون میان تیم و 70-80 دقیقه کلن میبره به دفاع. ما بازی با پرسپولیس هم همین مشکل داشتیم، هر موقع ما جلو بودیم تیم و کشونده به دفاعی. آخه یه تیم چطور 70-80 دقیقه میتونه دفاع بازی کنه، اونم با دفاعی که مشکل داره؟ و مقصر هیچ کس نیست به جز خود آقای قلمی. همه میدونن که بهترین دفاع حمله است. آقای قلمی لطفا شجاع باشید. و سلام، دریاپور از همت بندر عباس.
این آقای دریاپور شنونده گرامی ما، کارشناس فوتبال و از دوستداران فوتبال بودن و مثل که خیلی تیم استقلال هم دوست دارند و ولی خب اگر یک طرفه ما میمدیم و صدای این شنونده رو پخش میکردیم، طرف دارم تیم پرسپولیس چی میشد؟
شما الان خیلی عصبانی میشدن.
خب کارشناس بود، خب نظر تو چی هست؟ بالاخره باید حمله کرد یا دفاع کرد؟
والا من بچه هایی که من رو از نزدیک میشناسن، دوستام و همه، از جمله خودتون، میدونین که من متاسفانه در مورد فوتبال هیچگونه سررشته‌ای ندارم، اصلا نمیدونم فرق دفاع و حمله واقعا چی هست تو فوتبال. احتمالا آبرون رفت پیش شنوندگانی که اکثر غریب به اتفاقشون فوتبال دوستن. به هر حال این یکی از نقصای منه.
صدای شما صدای فرداست.
خب ببین بریم پس شنوندهی رو گوش بکنیم که از ما گله کرده.
یکی گلایه هم من از دستندرکاران محترم رادیو فردا دارم. این خط من وقت میگذارم، برنامه تهیه میکنم، مسئله میگویم، صحبت میکنم، متاسفانه نمیدانم صدای من ضبط نمیشود یا شما در پخش این مطالب سهرنگاری میکنید. انشاءالله میخواهم تمام مطالب و مواردی که اعلام میکنم حداقل در بخشهای خبری هر بخشی یک نوبت هم اعلام کنید تا به گوش مردم برسد. من بیمورد که قد تماس نمیگیرم، زنگ نمیزنم، وقت نمیگیرم، هزینه تلفن پرداخت نمیکنم. یه مقدارم شما هم قاعدی نکنید. کاشانی از روستای کاشان احمدی بندرعباس.
دوست عزیز آقای کاشانی، ما خیلی متشکریم از اینکه شما وقت میذارید و میخواید که خبرها رو به ما برسونید. حتما متوجه شدید که کلی از این خبرهایی که شنونده ها به ما میگن و میدن در بخشای خبری به صورت SMS خونده میشه یا پخش میشه.
حتی خود پیام آقای کاشانی، من یک بار بهشون زنگ زدم و ایشون پیامشون رو گفتن پخشم کردیم و همین پیامی که گشتن در کنار این پیام 12 تا دیگه پیام گذاشتن.
خیلی عصبانی بودن
و گاهی اوقات مثلا مشاغل دولتی رو ایشون مثلا وزرا رو عوض میکنن، نمایندگان مجلس رو تغییر میدن، یه کارایی مسائلی رو مطرح میکنن که ما از رادیو متاسفانه نمیتونیم پخش بکنیم و خصوصا وقتی که از واژه‌های تند علیه شخصیت‌های حقوقی و حقیقی صحبت میکنن، طبیعتاً ما این نوع پیام‌ها رو از رادیو پخش نمیکنیم، ولی تعداد زیادی از پیام‌های آقای کاشانی لابلای برنامه‌های خبری پخش شد.
خب فکر می‌کنم این چیزی که من اینجا دارم میخونم، شنونده بعدی درباره اوباما صحبت کرده، نه؟
دقیقاً درباره آقای اوباما.
چقدر ما شنونده داشتیم که در مورد ریاست جمهوری آمریکا و کاندیداتوری آدمای مختلف و بعدش در مورد براک اوباما نظر داده بودن.
بله گوش کنیم.
درود بر شما. منظورم با آقای اوباما بود، با شما نه. ببخشید. با سپاس.
دوست عزیز درود و گفت، ولی به آقای اوباما میگفت اصلا با تو بنده و
اصلا هیچ کاری نداشت.
ما در رادیو فردا هیچ کاریشون نداشت.
من هر موقع آقای اوباما رو دیدم حتما سلام شما رو میرسونم با آقای اوباما.
حالا میرسیم به شنوندگانی که درباره برنامه‌های نوروزی ما، برنامه زنده نوروزی که روز 30 اسفند پخش خواهیم کرد که
از 7 بامداد تا 4 بعد از ظهر
برنامه
موج کوتاه، ماهواره، وبسایت، طبق معمول میتونن برنامه‌های زنده رادیو فردا رو بشنون.
و شنوندگانی سوال کردن چه نوع ترانه‌هایی در این برنامه زنده پخش خواهد شد که تو توضیح دادی همکاران ما در بخش موسیقی پیام و همکارانش به مدت 3 ساعت برنامه خواهند داشت با ترانه، گفتگو با هنرمندان، خوانندگان. این برنامه ها رو خواهید شنید، ولی دوستانی که در مورد ترانه هایی که ما در برنامه زنده نوروزی سوال کرده بودی که چه نوع ترانه هایی رو خواهید شنید، بدونید که ترانه های محلی جایگاه ویژه‌ای در این برنامه نوروزی دارن. نمونش به این ترانه گوش کنید.
دیروز بشم کنیسی کله
شله،
کنیس بچم ای پر پره
شله،
ای دنه می داهن دکته
شله،
می داهن آب دکته
شله،
ایلای دی موره بمیره
شله،
می دین قراره بگیره
شله،
امو داری می تنیره دی مشکی
آمده.
جان دیگه این سورپریز من بودا،
سورپریز تو بود. خب گیلک و جنابالی هم که خب تعداد
ما سعی خودمونو میکنیم که از 8-9 ساعت برنامه زندگی که داریم، این صدا هم همجوری داشت تیر حرفای من میرفت، من لذت میبردم، از 7-8-10 ساعت برنامه زندگی که داریم 60-70% رو اختصاص بدیم به گیلان.
آخ بله، ما همین گرفتاری رو سال گذشته هم تو برنامه زنده نوروزی داشتیم. تعداد همکاران گیلک ما در رادیو زیاد هستن، البته به همه مناطق ایران فکر میکنم که نیوش و سفری خواهیم داشت.
خب این که شوخی بود، 100% همینطوره. حتما جای مختلف میریم، از آداب و رسومشون میگیم.
درسی من نمیدونم چجوری
دیگه من ول نمیکنم
که استودیو رو کنترل بکنیم.
هیچ کنترل از دست همه خارج میشه و میفته دست رشتیا.
پیشا پیش ما سال 9388 خورشیدی رو به 89. شما 88 نیوش 88 برنامه زنده هم قراره اجرا کنی
هیچ
تو سال 1388.
من یه مشکلی اساسا با اعداد و ارقام دارم، تولد هیچ کس یادم نمیمونه، سالا یادم نمیمونه، باور میکنی واقعا نمیدونستم. 89 میریم
88. ببین 87 تموم میشه،
میریم
88 میشه
2009 میریم یا 2008.
برنامه زنده نوروزی اشتباه نکنی، تحویل سال نو آغازش رو تو باید اعلام بکنی. 1388
به هر حال 100% از این اشتباه شنونده های ما خواهند شنید و امیدوارم به هر حال بشنون و کلی میخندن احتمالاً از این اشتباهی که من میکنم و نوروز خوشحال بشن.
دوستان عزیز، این البته نمونه‌ای بود از پیام‌هایی که تاکنون ما پخش نکردیم در برنامه صدای شما صدای فردا و گله و شکایت برخی از دوستان را هم شنیدید.
البته باید... بعضی از پیام ها هم بودش که ببخشید من حرفتون رو قطع میکنم طبق معمول، ولی بعضی از پیام ها هم هستش که حتی ما اینجا هم نمیتونیم پخشش بکنیم، یعنی متاسفانه. در مخاطب قرار دادن آدم های خاصی از لغاتی استفاده میشه که در ادبیات رادیو فردا جایی نداره و متاسفانه امکان پخش پیام هایی که توش از الفاظ زشت استفاده میشه یا اتهامی متوجه کسی میشه
یا واژه های خیلی تند به کار میبرن، طبیعتا که ما از رادیو فردا پخش نمی کنیم این جور پیام ها رو.
صدای شما، صدای فردا.
خب نیوشا، درباره برنامه زنده نوروزی که روز 30 اسفند ماه پخش کردیم تو
که اصلا از دست ندید، اصلا از دست ندید، ببینید چی دارم بهتون میگم، اصلا از دست ندید. خیلی چسبیدم به میکروفون الان.
برنامه شاد شاد شادی خواهد بود فکر میکنم نیوشا، درسته؟
امیدواریم که همینطور باشه.
و توپخ‌های تو هم خواهیم شنید. امسال نمیدونم برنامه توپخ‌ها و اینا چی شد. دیگه اونو داری درست میکنی یا نه؟
حالا دیگه بذارین ازم بذارین سورپریز بشه همون موقع.
خیلی خب. پس اینم
بذارین واسه خودتون هم سورپریز بشه توپخ‌هایی که زدین.
ممکنه که خب باز این نیوشا
نخوبه اطلاع
داد. شکارچی توپخ‌های همکاران دوستان و از جمله خود من خواهیم دید تو برنامه زنده نوروزی. ایشون این برنامه رو تهیه خواهد کرد، پخش خواهد کرد.
توپقای خودم به هر حال در میارم. حالا شنونده توپقای منو همون روز لایو میشنوند دیگه فکر میکنم.
اینجا یک شنونده افغانم به ما زنگ زده، بذار صداشو بشنویم.
بشنویم.
الو رادیو فردا، سلام علیکم به تمام کارگران رادیو فردا. بعدن از شما خیلی تشکر میکنم که آهنگای دلخواه برای ما پخش میکنید. میشه که آهنگ افغانی هم پخش کنین؟ تشکر از شما. ما از ولایت بامیان، ولسوالی ورس گپ میزنیم. نام ما صادق است. تشکر از رادیو فردا.
صادق جان سپاسگزاریم از محبت تو به رادیو فردا و واقعا ببین در بامیان به رادیو فردا گوش میکنن.
بله، کلی از برادران افغان ما رادیو فردا رو میگیرن، با اینکه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش افغان هم داره، در کنار اون برنامه‌های رادیو فردا رو هم خیلی گوش میدن.
ما لابلای ترانه های ما ترانه افغانی پخش میشه. البته باید به پیام بگیم که مخصوصا برای این شنونده عزیز ترانه در بامیان یک ترانه افغانی در برنامه نوروزی پخش بکنه.
حتما.
صدای شما صدای فرداست.
نیوشا، ما سوال برنامه شما چه فکر میکنید در هفته گذشته رو اختصاص دادیم به آرزوهاتون در باره سال نو، سال 1300 رو میخوام ببینم یادته یا نه.
1388.
ببین یک سه.
خب دیگه شنونده اینجا فهمیدم من دارم شوخی میکنم باشون. نه دیگه اونقدر هم دیگه سطح موشم پایین نیست. خب چند نفر گفتن میخوایم پول دار بشیم؟
خیلی تلفن. اینو از کجا تو فهمیدی؟ ببین
به خاطر اینکه 90% آدما بعد از سلامتی فکر میکنم میگن که میخوایم پول دار بشیم. خیلی
با اولین پاسخی که در همین زمینه در مورد بهترین آرزوها سوالی که کرده بودیم شنونده‌ای که خواسته بس گوش کنیم.
من آرزو میکنم انشالله سال خوب و پربرکتی داشته باشیم تو سلامتی و انشالله من آرزوم اینه که میلیونر بشم. اول سلامتی، بعدش میلیونر بشم. از دبی زنگ میزنم مجید. مرسی.
خب
دقیقاً همون چیزی که باور کنین شنوندگان عزیز رادیو فردا، باور کنین من اینو نشنیده بودم، ولی مطمئنم به هر حال همه دوستان اول سلامت باشن بعدم پولدار بشن. فکر می‌کنی من پولدار میشم تو سال جدید جان؟
من فکر نمیدونم، بخت آزمایی بازی می‌کنی؟ چون تا بازی نکنی میدونی بعد بری پول بدی. اینجا میگن لوتو، میری پول میدی. اون
من از این شانس ندارم.
تا بازی نکنی پول ندی نمیبری، یعنی تو اگر تو بازی شرکت نکنی طبیعتاً چیزی نمیبری.
منم هم همینجا آرزو میکنم برای تک تک شنونده ها که شاد باشن، سالیش سرشار از پیشاپیش، سرشار از خوشی و خوشی و دلخوشی واقعا پیش روشون باشه و امیدوارم در کنار ما باشن.
منم بهترین ها رو براشون آرزو میکنم. ولی چون که تو گفتی که فوتبالو بلد نیستی و چیزی نمیفهمی، بذار به این آرزوی
مرسی از این که برای شنونده ها یاد آوری کردین. البته
بذار اینم بشنوی.
جلال جمالدهی از جیروف، آرزوی من اینه که تیم ملی به جام جهانی راه پیدا کنه.
دیدی پس
تیم ملی به جام جهانی ما هم امیدواریم که جامعه. ولی حالا فهم کنم خیلی مونده.
مونده چند سالی مونده؟
چند سال مونده؟ دوستم آرش اون پشت نشسته چقدر؟ دو سال مونده؟ میگن دو سال مونده. جان مثل اینکه شما هم خیلی بیشتر از من البته اطلاع نداری.
داری نقش تکنیسین استودیو رو بازی.
آره از وبسایت اومد آوردیمش تو استودیو. خیلی خوب.
البته کلی تو برنامه صدای شما ایشون کنار من بودن و برنامه اجرا کرد.
چی؟
شنیدید و صدای شنونده دیگری رو گوش کنیم ولی
مؤخر مؤخره برنامه است.
ببینیم بله اینو گوش کنیم.
سلام. چای شرط واسه دارم دوباره با دوستم سرود عاشقی کنم. تنها آرزون در سال 88.
خب این دوست عزیز قهر با دوستش.
خب به هر حال ما امیدواریم که در سال جدید از قدیم و ندیم همیشه گفتن کدورتا رو کنار بذارن. اینا من از مادر بزرگ و مادر پدر همینجوری شنیدم. خلاصه امیدوارم این شنونده عزیزمونم هر کسی که از دستش کدورت داره و خودش کدورت داره و از هر کسی و این حرفا به هر حال سال جدید تموم بشه و بره کنار.
و همه شما دوستان هر کسی که کدورت و ناراحتی و گله و شکایتی داره همه رو بذاریم کنار. سال نو همه با شادی و سلامتی و دوستی کنار هم باشید.
من یک کدورتی از شما دارم، نذاشتین اصلا تو این برنامه دو کلمه حرف بزنم.
اصلا من چیزی اصلا
دو دقیقه گذاشتین
صحبت کنی.
آقای جان گذاشتین من دو دقیقه حرف بزنم تو این برنامه.
خب حالا صحبت کن، چی میخوای بگی دیگه؟ نیم شد
دیگه، نذاشتین دیگه نذاشتین. الان وقت برنامه تموم شده دیگه، چی میخوام بگم دیگه؟ الان 30 ثانیه مونده، دارن اشاره میکنن. آرش البرزی داره میگه بریم.
پس این تبریک این شنونده رو گوش کنیم. میخوایم به ما تبریک گفته
بشنویم حتما.
درود بر کارکنان ارجمند رادیو فردا، به مناسبت فرارسیدن نوروز باستانی از جمشیدی که پر از نیاکان ما میباشد، به تمامی کارکنان ارجمند رادیو فردا صمیمانه شاد باش میگوییم. نوروزتان پیروز.
این دوست عزیز اول خیلی سپاسگزاری می‌کنم.
صدای آشنا
ما هم بله، این صدای آشناست. اگر یادت باشه تو برنامه صدای شمایی که سال گذشته تو بعد صدای شمایی نوروزی بله. که سال گذشته پخش کردیم، این دوست عزیز گفت با رادیو فردا میزنیم
میرقصیم.
امیدوارم یه
کاش که صداشو داشتیم دوباره. کاش که صداشو الان داشتیم. البته داریم تو آرشیو.
تو آرشیو داریم.
تو برنامه نوروزی حتما پخش. چون خیلی پیام خوشگلی گذاشته،
خیلی قشنگ گذاشته بودن. به پایان برنامه امروز دیگه یواش یواش داریم نزدیک میشیم نیوشا،
که نذاشتی منم حرف بزنم.
خب حالا اینجا تو یک بار دیگه یادآوری کن برنامه نوروزی ما چه ساعتی.
برنامه نوروزی رادیو فردا از 7 بامداد به وقت تهران تا 4 بعد از ظهر به وقت تهران روز 30 اسفند ماه روز نوروز با رادیو فردا باشید. برنامه‌های بسیار متنوع و شادی براتون در نظر گرفتیم. به 4 گوشه ایران میریم، به جاهایی میریم غیر از ایران که نوروز رو جشن میگیرن. با ایرانی‌ها صحبت می‌کنیم داخل ایران، خارج ایران، با فارسی زبانان خارج ایران که به پای سفره هفت سین میشینن، با هنرمندا صحبت می‌کنیم، موزیکای مختلف براتون پخش می‌کنیم. خلاصه کلی برنامه متنوع داریم، حتما نوروزتون رو با ما باشید.
فراموش نکنید برنامه‌ای خواهد بود شاد شاد شاد. حتما با رادیو فردا سال نورو آغاز کنید. تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو من جان خاکزاد برای شما آرزو میکنم.
و من نیوشا بغراتی هم متشکرم از اینکه با ما بودی تو این برنامه. متشکر از شما جان که منو آوردین تو این برنامه و امیدوارم که شاد باشید و همراه با رادیو فردا.
عید دیروز من، عید امروز من، عید فردای من، نوروز زیبای من، جشن دیرین من، جشن شیرین من، جشن ایران من، نوروز زیبای من.
برنامه صدای شما صدای فردا بود از جان خاکزاد و میهمان برنامه هم نیوشا بغراتی بود و در اینجا منم از فرصت استفاده میکنم و در آستانه نوروز سال نو رو به شما شاد باش میگویم و آرزو دارم که شاد و سلامت و بهروز و پیروز باشید. اما همچنان به یاد داشته باشید که ایمیل، تلفن و اسمس رادیو فردا همگاه در دسترس شماست و می توانید با هر یک از این ابزار ارتباطی با ما در رادیو فردا تماس بگیرید و درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اظهار نظر کنید. پیام های شما از این طریق به گوش شنوندگان رادیو فردا خواهد رسید و تلفن پیامگیر رادیو فردا را یک بار دیگه خدمتون عرض می کنم که هست 2042-02-21-12-41-13. امیدوارم که تا این موقع یادداشت کرده باشین. به هر حال تلفن پیامگی رو هم بد نیست که به اطلاعاتون برسونم. 20420-603-87-41-50. و من حسین قویمی هستم، از همراهیتون سپاسگزارم و برای شما تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. و همونطور که عرض کردم به یاد داشته باشید که ما در رادیو فردا همگاه آماده شنیدن اظهار نظر و پیشنهادهای شما هستیم. با رادیو فردا از طریق ایمیل، پیامک گیر و پیامگیر تماس بگیرید و روزگارتان هم همیشه خوش باد.